Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
ردبول پرطرفدارترین نوشیدنی انرژیزا توی دنیاست و هر سال بیشتر از تعداد آدم‌های روی کره زمین داره قوطی نوشابه می‌فروشه. اما یه نوشیدنی که اول کار بازار هدفش کارگرهای تایلندی بودن، چطور تونسته اینطوری خودش رو توی دنیا مطرح کنه؟ سلام، من رضا توکلی ام و این قسمت از پادکست فوربو درباره بیزنس پلان یا طرح کسب و کاره. ولی می‌خوام در حین بررسی اون از استراتژی‌های برند شماره 1 نوشابه انرژیزا هم صحبت کنم. برندی که اگر الان اینستاگرامش رو چک بکنید توش همه چی میبینید جز نوشابه انرژیزا. اسپانسر این قسمت از فوربو حرکت اوله. حرکت اول ویسی همراه اوله. همراه اول 5 سال پیش تصمیم گرفت که وارد حوزه‌های نوآوری بشه و با بنچمارک کردن اپراتورهای بزرگ توی دنیا ویسی خودش رو توی 7/7/97 راه اندازی کرد. ویسی یعنی ونچر کپیتال، یعنی سرمایه گذار خطرپذیر. ویسی ها کارشون سرمایه گذاری روی استارتاپ هاست. وقتی شما استارتاپی رو اندازی کردید و برای رشدش نیاز به سرمایه داشتید، ویسی ها میتونن به شما کمک کنن. شما بخشی از سهامتون رو بهشون واگذار میکنید و در ازاش ویسی به شرکت شما سرمایه وارد میکنه تا بتونید رشدهای بزرگی رو تجربه کنید. حالا اگر کسب و کار شما توی مرحله میانی یا بالاتر باشه، یعنی اگر الان یه تعداد مشتری دارید و مشتری از خدمات و محصول شما راضیه و میخواید رشد بکنید، حرکت اول میتونه به شما توی رشد کمک کنه. حرکت اول از لحاظ حجم سرمایه گذاری بزرگترین ویسی توی ایرانه و روی استارتاپ هایی مثل فلای تودی، میاره، جاجیگا، آچاره و کسب و کارهای دیگه سرمایه گذاری کرده. البته اگر کسب و کارتون هنوز توی مرحله ایده هم هست، میتونید به شتاب دهنده های حرکت اول سر بزنید. توی سایتشون هم منابع خوبی برای شما دارن، 3 تا کتاب تا الان منتشر کردن و کتاب بعدیشون هم با عنوان تحلیل ناب هفته آینده به صورت رایگان منتشر میشه. حتما به سایتشون سر بزنید. حرکت اول.com. خب، بیزنس پلان یا همون طرح کسب و کار یکی از پیش نیازهای ما برای شروع یک کار جدید میتونه باشه. طبیعتاً اگر بخوایم تنهایی یا توی یه تیم کوچیک کار بکنیم، اهمیتش اونقدر زیاد نیست. منظورم درست کردنشه. وگرنه محتویاتی که توش هست رو حتماً باید قبل از شروع هر کاری بهش فکر کرده باشیم. اما کاربرد بیزنس پلان اونجایی هست که شما بخواید کسب و کار خودتون رو به کسی یا شرکتی پرزنت کنید. یعنی توی یه چارچوب خیلی درست حسابی و رسمی بخواید کسب و کارتون رو ارائه بدید. اون موقع باید یه بیزنس پلن خیلی تر و تمیز و کاملی داشته باشید. بیزنس پلن یا طرح کسب و کار بخش‌های مختلفی داره که توی این قسمت از پادکست میخوام بهشون اشاره کنم. یک مرور خیلی سریع از بیزنس پلن هم توی قسمت 106 داشتیم، ولی اینجا میخوام توی این قسمت دقیق‌تر بهش نگاه بکنم و در کنارش داستان برند ردبول و کارهایی که کرده رو هم بگم. قبل از اینکه داستان رو شروع بکنم این رو هم بگم که ردبول دو تا بنیانگذار داره که یکی تایلندیه و یکی اتریشی و اسم جفتشون هم یکم سخته واسه همین اگر تلفظشون رو اشتباه گفتم عذرخواهی میکنم. شالیو یوویدیا و دیتریش ماتشتیتز بنیانگذارهای ردبول هستن. اونا به صورت شریکی 50-50، البته 49-49 حالا بعد میگم، با هم توی سال 1984 توی اتریش شرکت ردبول رو تأسیس کردن، شرکتی برای تولید نوشابه های انرژیزا با برند ردبول. اما داستان شکل‌گیری ردبول به حدود 10 سال قبل برمیگرده. شالیو یوویدیا جوونی بود که تحصیلات رسمی نداشت و پدر مادرش مهاجرهای چینی بودن که به تایلند اومده بودن. اوضاع خوبی طبیعتاً وجود نداشته و شالیو مجبور بوده که کار بکنه و از این داستانا. اما ما کاری به این بخشش نداریم. میگذره و شالیو یوویدیا تصمیم میگیره که بره به بانکوک، پایتخت تایلند. اونجا هم کلی کار میکنه تا اینکه وارد حوزه صنایع دارویی میشه و مواد آرایشی بهداشتی وارد میکنه، ترکیب میکنه، توزیع میکنه و به نوعی میشه گفت که یه جور شرکت داروسازی رو ایجاد میکنه. رشد میکنه، سود میکنه، موفق میشه تا شرایط برای یک خلاقیت جدید ایجاد بشه. اینجا شالیو یوویدیا تصمیم مهمی میگیره و یه کار مهمی انجام میده. یه نوشیدنی درست میکنه به اسم کراتینگ دانگ که دقیقاً همون ردبول توی زبان انگلیسی میشه. یه نوشیدنی انرژیزا برای افزایش انرژی کارگرهای تایلندی. کسایی که قرار تایم زیادی کار بکنن میتونن بیان این رو بخورن، انرژی بگیرن، بیشتر کار کنن و سر و حال تر باشن. چه زمانی کراتینگ دانگ اومد؟ 1976. همون سالی که اسکورسیزی فیلم راننده تاکسی رو ساخت. البته چیزای دیگه هم میتونستم بگم واسه اینکه متوجه زمانش بشید، ولی چون راننده تاکسی فیلم شماره یکی منه این اول اومد تو ذهنم، ولی میشه سال 1354-55 به تقویم شمسی ما. اون موقع در واقع چیزی به اسم نوشابه یا نوشیدنی انرژیزا، انرژی درینک مطرح نبود. کراتینگ دانگ مثل یه جور شربت تقویتی مکملی طور داره فروش میره اون موقع. کجا؟ توی داروخونه. ولی موفق میشه و میتونه توی تایلند طرفدار پیدا بکنه و به کشورهای دیگه هم راه پیدا بکنه. دلیلش دو چیزی بود که توی بیزنس پلان باید موقع شروع کسب و کار در نظرشون بگیریم. بریم حالا یکم سراغ بیزنس پلان، بعد دوباره برمیگردیم به داستان شالیو یوویدا و کراتینگ دانگ و ردبول. خب همونطور که گفتم بیزنس پلان بخش‌های مختلفی داره که توی هر بخش باید در یک حوزه کسب و کارمون رو شرح بدیم و ساختارش رو مشخص بکنیم. اولین بخش توی بیزنس پلان بخش توضیحات کسب و کار ما میشه. توضیحات کسب و کار یا بیزنس دیسکریپشن که باید توی اون جزئیات کسب و کارمون رو بگیم. جزئیاتی که میگم شامل 3 چیز مهم میشه. اول اینکه تاریخچه کسب و کار شما چیه و توی چه وضعیتی قرار داره. اگر کسب و کارتون ادامه یک کسب و کار دیگه هست یا سابقه قبلا داشته توی این بخش باید بهش اشاره بشه و همینطور وضعیت فعلی، current state اون چیه؟ توی مرحله شروع به کار هستید؟ فقط ایدهشو دارید؟ MVP درست کردید قبلا؟ نکردید؟ دارید میکنید؟ چی کار میکنید؟ این موارد رو باید ذکر کنید. اما دو بخش مهمتر توی توضیحات کسب و کار توی بیزنس پلان مربوط به میشن و ویژن میشه، ماموریت و چشمانداز کسب و کار شما. اول بریم سراغ ماموریت. ماموریت اون دلیل وجود کسب و کار شماست. چرا کسب و کار شما وجود داره؟ میخواد به چه چیزی برسه؟ اینا سوالایی هست که توی بخش میشن باید برای کسب و کار خودتون جوابش رو پیدا بکنید. ویژگی که جوابهای بخش مأموریت دارن اینه که مربوط به زمان حال یا آینده نزدیک هستن. الان چرا داریم این کارو میکنیم و میخواییم باهاش به چی برسیم؟ توی داستانی که داشتم میگفتم شالیو یوویدیا نوشیدنی انرژیزا درست کرده بود و میخواست به کارگرهای تایلند و همینطور دانشجوها اون رو بفروشه، در واقع کسایی که نیاز داشتن تایم طولانی رو با انرژی کار بکنن و سر حال باشن. الان درست کردن نوشابه انرژیزا، نوشیدنی انرژیزا و ارائه اون به کارگرهای تایلند میتونه اون مأموریت کسب و کار شالیو یوویدیا باشه، چیزی که در آینده نزدیک قرار اتفاق بیفته. اما ویژن چیه؟ ویژن یا چشمنداز مربوط به اهداف بزرگ کسب و کار میشن، اون اهداف لانگ ترم به اصطلاح. کسب و کار شما قراره چه چیزی رو در آینده به دست بیاره؟ داره این کارها رو انجام میده که در نهایت به کجا برسه؟ چه تأثیری روی چه قشری بذاره؟ چه تأثیری روی مردم بذاره؟ روی صنعتی که توشیم بذاره؟ یا به صورت خیلی کلی‌تر چه تأثیری رو قراره روی جهان داشته باشه؟ اینا سوالاتی هست که برای ویژن مطرح هست، خیلی بلند مدتن و اهداف کلی کسب و کار هستن. توی داستان ردبول تبدیل کردن اون نوشیدنی انرژیزا به یه نوشیدنی پرطرفدار توی دنیا و تاثیرگذاریش روی جوونا و ورزشکارهای دنیا میتونه اون هدف بزرگه باشه. اما چطوری این اتفاق میفته؟ نوشیدنی که شالیو یوویدیا درست کرده بود به اسم کراتینگ دانگ چطوری تونست بعداً تبدیل به ردبول فعلی بشه و تبدیل به پرطرفدارترین نوشیدنی انرژیزا بشه؟ دو بخش مهم دیگه توی بیزنس پلان هست، یکی مارکت ریسرچ و یکی مارکتینگ اند سیلز استراتژی، یکی تحقیقات بازار و استراتژی‌های بازاریابی و فروش. توی داستان ردبول می‌خوایم این موارد رو بررسی بکنیم. یکی از زیرمجموعه‌های تحقیقات بازار که باید حواسمون بهش باشه مربوط به آنالیز شرایط کلی بازار توی اون حوزه‌ای هست که داریم روش کار می‌کنیم. برای نوشیدنی کراتینگ دانگ عملاً بازاری وجود نداشت. اون چیزی که بعداً ساخته شد به عنوان نوشابه و نوشیدنی انرژیزا بازاری نداشت. اما یکی از موارد دیگه توی همین بخش مارکت ریسرچ بررسی پتانسیل رشد بازاره. یعنی شما باید با بررسی‌هایی که می‌کنید روندهای بازار، مارکت ترندز و پتانسیل رشد، گروت پتانسیل رو هم بررسی بکنید. دلیل اینکه همون نوشیدنی کراتینگ دانگ تونست توی تایلند موفق بشه، پرطرفدار بشه و بعداً به هنگ کنگ و سنگاپور و کشورهای اطرافش هم صادر بشه و موفق بشه، به اون پتانسیل بازار برمیگرده. البته یه نکته مهم، ما الان داریم از آخر به اول نگاه میکنیم، یعنی داستان ردبول رو میدونیم، دیدیم که چی شده، حالا داریم ارتباطش میدیم به بخشای بیزنس پلان. لزوماً بیزنس پلان‌ها اینقدر دقیق و با جزئیات آینده رو پیش بینی نمی‌کنن و واسه همین میگم که در بخش مثلا ویژن اهداف خیلی بزرگن، خیلی لانگ ترم هستن و از این حرفا. حالا پتانسیل بازار توی داستان ما چیه؟ تایلند توی دوران صنعتی شدن بود، در دوران رشد اقتصادی بود و طبیعتاً حجم کارگرها و طبقه کارگر جامعه داشت بیشتر میشد، یعنی اون گروهی که از اول هدف گذاری شده بودن برای محصول داشتن بیشتر میشدن و این باعث شد که مشتری‌های این نوشیدنی هم در واقع روز به روز بیشتر بشه. این یعنی قدرت پتانسیل بازار. بررسی رقبا و مشخص کردن بازار هدف یا تارگت مارکت هم از بخش‌های دیگه تحقیقات بازاره. اما همین به تنهایی کافی نیست. روش‌های مارکتینگ یا همون بازاریابی و فروش هم اهمیت داره. کاری که ردبول فعلی و همینطور کراتینگ دانگ اون موقع خوب بلدش بود. حالا بریم سراغ استراتژی‌های بازاریابی و فروش. We'll be right back.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
یکی از استراتژی هایی که اون زمان شالیو یوویدا برای کراتینگ داین انجام میداد که بتونه نوشیدنیش رو بین طبقه کارگر معرفی بکنه این بود که به صورت رایگان برای کارخونه های مختلف و کارگرهای مختلف و راننده های کامیون نمونه میفرستاد و بین اونا پخش میکرد تا استفاده بکنن. و چون کارشون طوری بود که انرژی زیادی رو مجبور بودن صرف کنن، طبیعتاً از این نوشیدنی که بهشون انرژی بده استقبال میکردن. نوشیدنی کراتینگ دانگ لوگوی خیلی خوبی هم داشت، طوری که هنوز هم ردبول فعلی داره ازش استفاده میکنه. دو تا گاو نر قرمز که نشون دهنده قدرت هستن روی لوگو و پشت اون هم یک دایره زرد هست که همون خورشیده که برای کراتینگ دانگ نماد انرژی بود. از این لوگو هم به خوبی توی روش های مارکتینگ شرکت استفاده شد. یکی دیگه از استراتژی های مهم کراتینگ دانگ اسپانسرشیپ مسابقات بوکس تایلند بود. یعنی می اومدن حامی مالی مسابقات بوکس می شدن و لوگو و نوشیدنیشون رو خودشون رو در واقع اینطوری به واسطه مسابقات پروموت می کردن و نشون می دادن. اون حالت بوکس و دو طرف رینگ بودن و دستکش های قرمز و هماهنگی داشت دقیقا با اون لوگو و مسابقات و ورزش خوبی رو برای این کار در واقع انتخاب کرده بودن. اینطوری ارتباط نوشیدنی انرژیزه با ورزش شکل گرفت و یک گروه مصرف کننده جدید، یک تارگت مارکت جدید، یک بازار هدف جدید برای این نوشیدنی شکل گرفت. اینجاست که نوشیدنی از اون چیز داروخونه‌ای تبدیل به یک نوشیدنی مثل بقیه نوشیدنی‌های عادی سوپرمارکت شد. طرفداراش همینطور بیشتر شدن و آدم‌های زیادی اون رو تست کردن. یکی از اون آدم‌ها یک فروشنده اتریشی به اسم دیتریش ماتشیتز بود. دیتریش ماتشیتز برای سفر کاری از اتریش به تایلند می اومده و طبیعتاً پرواز طولانی داشته. توی یکی از این پروازا از نوشیدنی کراتینگ دانگ میخوره و تأثیرش رو میگه که حس میکنه، یعنی میگه که خستگی سفرش رو واقعاً کم کرده این نوشیدنی. دیتریش ماتشیتز ایده‌ای به ذهنش میرسه و میبینه که توی آسیا این نوشیدنی همینطور داره مطرح میشه، ولی توی غرب هنوز همچین چیزی نداریم و همچین چیزی واسش نیست. فرصت خوبی رو میبینه که همچین چیزی رو توی اروپا و آمریکا هم بتونه در واقع وارد بکنه. اون با خود شالیو یوویدا در واقع صحبت میکنه و متقاعدش میکنه که کسب و کارش رو توی تایلند ول بکنه و بیاد اتریش که با هم شرکت جدیدی رو در واقع تأسیس بکنن و نوشابه انرژیزا بسازن و بفروشن. اینطوری میشه که توی سال 1984 شرکت ردبول شکل میگیره، با همون ترکیب، با همون لوگو، ولی با اسم انگلیسی ردبول. به مرور تغییراتی هم توی ترکیب و شکل ظاهری ردبول ایجاد میشه که یکی از مهمتریناش تغییر بطری شیشه‌ای به قوطی فلزی استوانه‌ای باریکی هست که هنوز هم داره ازش استفاده میشه. اینطوری میشه که ردبول شکل میگیره، یک محصول جدید. Red Bull gives you wings. توی بیزنس پلان بعد از تحقیقات بازار یک بخشی داریم به اسم Product or Services که توش باید به اون در واقع محصول، سرویس و یا خدماتی که می‌خوایم ارائه بدیم بپردازیم و به شکل کامل اون رو توضیح بدیم که چه ویژگی‌هایی داره، چه مشکلی رو قرار برطرف بکنه، اصلا چه مشکلی رو شناسایی کرده که حالا می‌خواد بیاد اون رو رفع بکنه و در مقایسه با محصولات و سرویس‌های کسب و کارهای دیگه چه ویژگی‌ها و چه مزیت‌هایی داره. این رو باید توی بخش پروداکت اور سرویسز، محصول یا در واقع سرویس یا خدمات توضیح بدیم. ردبول داستان ما خودش شروع کننده یک جریان بود. بعد از ردبول نوشیدنی انرژیزا طرفدار پیدا کرد و تبدیل شد به یک نوع نوشیدنی عادی کنار بطری‌ها و قوطی‌های نوشیدنی توی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها. یکم از روش‌های استراتژی کراتینگ دان گفتم، اما بریم بیشتر با روش‌های استراتژی ردبول آشنا بشیم.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
توی بیزنس پلان باید یک برنامه برای معرفی کردن بیزنس خودتون داشته باشید. چطوری قرار کسب و کار شما به بازار هدفتون معرفی بشه؟ کجا فرصت خوبیه که بتونید جلوی چشم مخاطبینتون ظاهر بشید؟ چه استراتژی رو میخواید برای ورود به بازار و فروش داشته باشید؟ کانال‌های فروش شما چیه؟ از کجا میخواید مشتری پیدا بکنید؟ اینا سوالاتی هست که توی بخش مارکتینگ اند سیلز استراتژی توی بیزنس پلان باید بهش فکر بکنید. حالا ردبول چی کار کرد؟ دیتریش ماتشیتز، اون کسی که از اتریش اومد و با شالیو یوویدا شرکت ردبول رو تأسیس کرد، علاقه زیادی به ورزش داشت. اونم نه هر ورزشی، ورزش‌های مخاطره آمیز یا چیزی که بهش میگن اکستریم اکسپورت، مثلا اسکیت بورد، دوچرخه سواری BMX فری استایل، این دوچرخه سواری نمایشی شهر، صخره نوردی، پرش از ارتفاع، دره نوردی، غار نوردی، بانجی جامپینگ های مختلف، اینا میشن اکستریم اکسپورت. طبیعتاً ورزش‌هایی هستن که خطرناکن و هیجان بالایی دارن، نیاز به قدرت و انرژی زیادی هم دارن. ردبول برای اینکه هویت خودش رو بتونه به عنوان یک نوشیدنی انرژیزا بسازه و شکل بده، کاری که کرد این بود که اومد اسپانسر خیلی از این ورزش‌ها شد. بعد خودش ورود پیدا کرد به مسابقات ورزشی. یکی از شناخته شده ترین‌هاش که احتمالاً بشناسید ردبول ریسینگ هست. تیم مسابقه ردبول که توی فرمول 1 داره شرکت می‌کنه و یک تیم موفق هم به حساب میاد و کلی قهرمانی داره. بعد تیم فوتبال را انداختن. باشگاه فوتبال ردبول سالزبورگ یه تیم فوتبال حرفه‌ای توی لیگ اتریشه. باشگاه فوتبال نیویورک ردبولز رو هم در واقع این شرکت تأسیس کرد که اونم داره توی لیگ فوتبال آمریکا بازی میکنه. فوتبال هم همون فوتبالی که میشناسیم، در واقع ساکر، نه فوتبال آمریکایی. ردبول مالک باشگاه لایپزیگ توی لیگ آلمان هم هست. اول اسمش هم مثل اون در واقع باشگاه ردبول سالزبورگ ردبول داره، ولی به خاطر قوانین بوندسلیگای آلمان مجبور شدن که اسم ردبول ازش حذف کنن، ولی لوگوی باشگاه یک شمایلی از لوگوی ردبول رو هنوز داره. توی اینترو این قسمت گفتم که اگر برید اینستاگرام ردبول رو چک بکنید، هر چیزی توش میبینید بجز نوشیدنی انرژیزا دیگه. این روش مارکتینگ بسیار هوشمندانه‌ای بوده که ردبول داشته. اومده جاهای ورود پیدا کرده که بازار هدفش طرفدارشن. میخواد جوانای ورزشکار رو جذب کنه، نمیاد بگه که نوشیدنی من برای ورزشکارها خوبه. میاد کل مسابقاتی که اونا دنبال میکنن رو اسپانسر میشه و اینطوری محصول خودش رو معرفی میکنه. اسپانسر شدنم قبلا انجام میشد. الان خود ردبول به قدرتی رسیده که برگزار کننده این مسابقاته و همونطور که گفتم تیمای فوتبال هم داره که همین الان دارن توی لیگای اصلی کشورهای مختلف بازی میکنن. توی فرمول یک تیم داره و کلن اینطوری خودش رو درگیر با ورزش نگه داشته و حفظ کرده این شرایطش رو.
The challenge of my life is to find out how far I can take it.
The only thing that you can think of is that moment right there.
Yeah, I'm ready. Let's do this.
Believe in it, then anything is possible.
این هم از مارکتینگ ردبول. بیایم دوباره بریم سراغ بیزنس پلان. بعد از بیزنس دیسکریپشن، مارکت ریسرچ، پروداکت اور سرویسز، مارکتینگ اند سلز استراتژی، میرسیم به ساختار مدیریتی، اورگانایزیشن اند منیجمنت. توی این بخش باید نقش اعضای تیم و اعضای کسب و کار مشخص بشه. اینکه هر کسی داره چی کار میکنه و کدوم یک از این بخش‌های مربوط به بیزنس پلان رو در واقع داره جلو میبره. بخش بعدی توی بیزنس پلان مربوط به طرح مالی میشه. طرح مالی یا فاینانشال پلان. وقتی دیتریش ماتشیتس و شالیو یوویدا میخواستن شرکت ردبول رو تأسیس بکنن، هر کدوم 49% سهام رو برداشتن به واسطه اینکه هر کدوم 500,000 دلار در واقع پول با خودشون آورده بودن توی شرکت و 2% هم سهم برای پسر بزرگ شالیو یوویدا در نظر گرفته شده بود. مشخص کردن سهام و جریان مالی چیزی است که توی این بخش باید بهش توجه بشه. همچنین اگر قراره که در واقع جذب سرمایه انجام بشه، اون پولی که نیاز هست که به کسب و کار تزریق بشه و دلیل اون و برنامه‌هایی هم که براش هست، باید توی این بخش بررسی بشه، بهش فکر بکنید و اینجا در واقع مستندش بکنید. برنامه اجرایی یا implementation plan یکی دیگه از بخش‌های بیزنس پلانه، جایی که شما باید تایملاین مسیری که میخواید پیش بری رو مشخص بکنید، نقطه گذاری بکنید که در هر بازه‌ای از زمان میخواید به چه چیزهایی برسید، پروسه کاری شما چطوریه، با چه کسایی قرار همکاری داشته باشید و کار بکنید. یعنی اگر کسب و کار شما وابسته به یک کسب و کار دیگه هست، دقیقاً باید مشخص بکنید که چطوری و در چه زمانی قرار این همکاری‌ها انجام بشه. و در آخر هم ریسک آنالیسیس رو داریم، یا همون تحلیل ریسک. باید به ریسک‌ها و خطرهای احتمالی که ممکنه پیش بیاد فکر کنیم و راه حلی رو از همین الان براش در نظر بگیریم. اگر رقیب ما این کار کرد، ما چی کار می‌کنیم؟ اگر بازار شرایطش اینطوری شد، به این سمت رفت، ما قراره چی کار بکنیم؟ اینا مواردی است که توی این بخش در واقع مطرح میشن. توی این قسمت سعی کردم بیشتر مارکتینگ و تارگت مارکت رو در واقع با داستان ردبول ترکیب بکنم. سعی میکنم توی قسمت‌های بعدی با داستان‌های کسب و کارهای دیگه موضوعات مربوط به تحلیل ریسک رو هم بیشتر باز بکنم. فقط میخوام بدونم که این سبک از اپیزود رو دوست داشتید یا نه. به نظرتون خوبه بازم سراغ داستان کسب و کارها بریم توی پادکست یا نه؟ حتما کامنت بذارید و بهم بگید نظرتون. حتما روی کیفیت پادکست توی قسمت‌های بعدی میتونه موثر باشه و بهش کمک بکنه. خب الان که همه بخش‌های بیزینس در واقع پلان رو گفتم در موردش، بیایم از دور یک نگاهی دوباره بهش داشته باشیم، ببینیم که چیا بود و چه چیزایی رو من گفتم. بیزنس دیسکریپشن رو اول گفتم که شامل توضیحات کلی کسب و کار و اون مأموریت و چشم‌انداز کسب و کار میشه. بخشای ریز دیگه‌ای هم مثل وضعیت حقوقی شرکت، این که مثلا شرکت الان یک شرکت مثلا سهامی عام، سهامی خاص، مربوط به ارگان خاصی میشه، این موارد و همینطور لوکیشن و منابعی هم که همین الان در دسترسش هست، مواردی که توی بیزنس دیسکریپشن بهش اشاره میشه. بخش دیگه بیزینس پلان مربوط به مارکت ریسرچ میشد که گفتم شامل در واقع تحلیل اون صنعت و بازاری است که قرار توش کار بکنیم و روندهای بازار، مارکت ترندز ها، پتانسیل رشد بازار رو بعد بررسی بکنیم، تحلیل رقبا و همینطور مشخص کردن تارگت مارکت و اون در واقع بازار هدف و اون نوع آدم هایی که میخوایم بریم سراغش رو باید توی این بخش مارکت ریسرچ بررسی بکنیم. شکل دادن در واقع ترسیم پرسونا هم یکی از بخشایی که توی مارکت ریسرچ باید بهش توجه داشته باشید، که توی پادکست یک قسمت در مورد در واقع پرسونا داشتیم که الان بهتون میگم که قسمت چندم بود، دقیقا یادم نمیاد، توی قسمت های فصل چهارم بود. اون قسمت هم میتونه براتون مفید باشه. قسمت 52 پرسونا چیست، من اونجا درباره پرسونا توضیح دادم که میتونه توی بخش مارکت ریسرچ توی بیزنس پلان براتون مفید باشه. بخش دیگه بیزنس پلان پروداکت اور سرویسز بود، توضیح این که محصول ما، خدمات ما، سرویس ما چیه و قراره چی کار بکنه و چه مشکلی رو قراره حل بکنه. توی این بخش باید به این موارد اشاره بکنید و اونا رو بررسی بکنید. مورد بعد بیزنس پلان مارکتینگ اند سیلز استراتژی بود، بازاریابی و استراتژی های در واقع فروش ما. قراره که چطوری محصول و بیزینس خودمون رو در واقع پروموت بکنیم، خودمون رو توی بازار نشون بدیم. در واقع ما باید به سوال ها جواب بدیم، دنبال پیدا کردن جوابی برای این سوال ها باشیم که کانال های فروش ما چیه. میخوایم آنلاین بفروشیم، میخوایم بریم توی بازار بفروشیم، میخوایم عمده بفروشیم، میخوایم مثلا مارکت پلیس باشیم. استراتژی قیمت گذاری ما چیه، روش های در واقع ادورتایزینگ و تبلیغات ما چیا میتونه باشه. و این مواردی هست که توی مارکتینگ اند سلز استراتژی که بخش مهمی هم هست باید بهش توجه داشته باشیم، که من سعی کردم داستان ردبول و اسپانسرشیپ مسابقات ورزشی و تیمداری توی لیگ‌های مختلف رو به این بخش در واقع ارتباط بدم و روی اون در واقع توضیح بدم که چی شد که ردبول تونست یک هویتی برای خودش بسازه که کارهایی که کرد توی این دسته مارکتینگ اند سلز استراتژی قرار می‌گیرن. مورد بعدی مربوط به منیجمنت بود، ارگانیزیشن اند منیجمنت، جایی که شما باید اعضای تیمتون رو مشخص بکنید، نقش ها مشخص باشه که افراد تیم شما چی هم و هر کدوم قراره که چی کار بکنه، ساختار شرکتتون، سلسله مراتب اون رو باید توی این بخش بهش توجه داشته باشید. بخش بعدی طرح مالی یا فاینانشال پلان بود که توی اون بالانس مالی شرکت باید مشخص باشه که ورودیاش کجاست، خروجی‌ها کجاست، چه سرمایه نیاز داره، چطوری قراره بفروشه و این جریان درآمدی، اون کش فلو در واقع چجوریه، چجوری قراره هدایت بشه، چجوری قراره که مصرف بشه و مدیریت بشه. اینا مواردی است که توی فاینانشال پلان باید بهش توجه داشته باشید. بخش بعدی هم مربوط به برنامه طرح اجرایی ما میشد، implementation plan، در واقع اون مسیر و تایملاین شما رو باید مشخص بکنه، نقاط کلیدیش رو باید مشخص بکنید که توی چه زمانی قراره به چه اهدافی برسید. مورد آخر هم ریسک آنالیسیس بود که مربوط به تحلیل ریسک ها و مواجه شدن شما با یک سری چالش ها و خطرهایی بود که ممکنه در طول کسب و کارتون، در طول مسیر کسب و کارتون پیش بیاد. اینم از قسمت 108 پادکست فوربو. اگر سوالی، نظری، پیشنهادی داشتید حتما کامنت بذارید، میخونم و بهشون جواب میدم. اگر محتوای پادکست براتون مفید بود خیلی خوشحال میشم که اون رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. توی سوشال مدیا هم اگر این کار رو میکنید خوشحال میشم که حتما فوربو رو تگ بکنید. فوربو دی ام آیدی فوربو توی اینستاگرام هست که اگر دوست داشتید میتونید دنبالش هم بکنید. کانال یوتیوب فوربو هم فعاله و باز با همین هندل فوربو دی ام میتونید پیداش بکنید. لینک این چیزایی که گفتم توی قسمت توضیحات هست، حتما به قسمت توضیحات هم سر بزنید. مرسی که تا انتها به قسمت 108 پادکست فوربو گوش کردید و مرسی از حرکت اول، اسپانسر این قسمت از پادکست.